بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از اینکه بر این جلسه دوستان دعوت فرمودن که در محضر شریف شما حاضر بشیم. من میخوام در ذیل همین بحث پیشرفت درونزا و مسئولیت دانشجویی نسبت به اون یه مقایسه تاریخی بکنم بین دو جریان پیشرفت طلب که از همون یک قرن پیش و پیشتر، یعنی از دوران مشروطه و قبل از مشروطه، این دو خط فکری در داخل کشور فعال بودند، جزو فعالان سیاسی و بین نخبگان طرفدارانی داشتند و علارغم این که هر دو یک شعار کلی میدادن و میدن و در اصل پیشرفت طلبی مشترک هستند و ممکنه به نظر برسه که اینها در یک جبهه فکری و سیاسی و اقتصادی قرار دارن با یه اختلاف سلیقه در چند تاکتیک برای رسیدن به یک هدف، اما توضیح خواهیم داد که اینا در واقع دو جبهه هستن، دو جبهه ای که شعار مشترک هم دارن، اما تفاوتها و تضادهای معرفتی سیاسی و ایدئولوژیک در حدی است که معمولا سر بزنگاه‌های تاریخی و اون لحظه‌ای که باید یک تصمیم جدی برای کشور گرفته می‌شد اختلاف اساسی و جوهری پیدا کردن و می‌کنند و این دو خط، این دو جبهه همچنان ادامه داره از همون قبل از دوران مشروطیت تا امروز. یعنی الانم حتی بین نخبگان حاکمیت در جمهوری اسلامی، یعنی پشت جبهه خود انقلاب اسلامی هم، باز کم و بیش این دو تفکر وجود داره. البته فاصله اضلاع این دو تفکر و درجه زاویه این اختلاف در طول این مدت کم و زیاد شده. طبیعتاً اونایی که تعلق خاطری و سابقه خدمتی در نظام دارن، در انقلاب دارن، در جمهوری اسلامی مسئولیتایی داشتن، دارن، خواهند داشت، خیلی به هم نزدیکترن از اون اختلاف نظری که تا قبل از انقلاب اسلامی یا اوائل انقلاب بین اصل طرفداران انقلاب و جمهوری اسلامی با مخالفینش بود. بالاخره اینها یک مشترکاتی به لحاظ فکری، دینی، انقلابی، سیاسی داشتن و دارن. اما شاید اصل مسئله در نوع نگاه به مقوله پیشرفت و اینکه پیشرفت با چه تعریفی، در چه ابعادی، با چه قیمتی، در چه جهاتی، با چه نسبتی، باز این اختلافات وجود داره. من برای که روشن بشه این اختلافات از همون قرن گذشته که مباحث پیشرفت طلبی با تعریف جدیدش در ایران سر گرفت بین حتی خود داخل جناح مذهبی، حالا جریان‌های ضد مذهب و غیر مذهبی به کنار، یه ریشه سابقه تاریخی مقایسه اول از اون دوران خدمتتون عرض می‌کنم که ببینید این دو خط پیشرفت طلبی از همون آغاز اختلافات سر چه چیزایی بود. یه نمونه از دوره قبل از مشروطه و اوائل مشروطیت، نهضت مشروطه عرض میکنم که این ایام هم سالگرد قیام مشروطه است، و بعد میام به زمان خودمون، درگیری های سیاسی که درون نظام و انقلاب خود ما اتفاق افتاد، هنوزم کش و قوسش ادامه داره. یه نمونه از اون مثال میزنم، یعنی اگه فرصت بشه بخشی از بیانیه مانیفست یکی از این گروه های افراطی، بیانیه مشهوری نداشتن که تحت عنوان مانیفست پیشرفت خوندن، یه بخشی از این را میخونم، اسم و گروه را نمیبرم، حالا همه تونم میشناسید، ولی من چون بحث سیاسی و گروه و شخص و اینا ندارم، با اشخاص و گروه ها و اینا کاری ندارم، ولی اون متنی که اینا توی بیانیشون آوردن میخونم، ببینید بعد از یک قرن فاصله دوباره همون حرفا چطور زده میشه. بنابراین دو تا تعریف از پیشرفت و ترقی و توسعه، development، progress، اینا هست و بوده و ما سر این مسئله همچنان تا دست کم به این معنا دو جبهه هستیم. راجع به حسن نیت، سوء نیت، وابسته بودن، جاسوس بودن یا نبودن افراد یا گروه‌ها و اینا من اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم، چون اگه البته وارد بشید خواهید دید که از همون ابتدا این خط پیشرفت به مفهوم وابستگی و غرب‌گرایی سرنخش دست سفارت‌های خارجی بود، تو دربار قاجار بود و تو سفارت انگلیس و از همه بیشتر انگلیس و بعد مقداری نوع انواع دیگریش سفارت روسیه، فرانسه و بعد آمریکا اساساً و صهیونیست‌ها و اولین کسانی که منادیان این نوع پیشرفت بودن همین کسانی که به نام فراماسون و فراماسونری مطرح بودن که محصول کادرسازی‌های به اصطلاح روشنفکری سرویس‌های جاسوسی غرب در ایران بودن که از طریق همین نخبگان جریان مشروطه رو، این بخش از نخبگان جریان مشروطه رو منحرف کردن، جریان عدالت‌خواه اسلامی مردمی علمایی رو که قربانیان شهداش با شعار دینی با شعار الله اکبر کشته شدن، اولین شهیدش چند تا طلبه بودن، یک طلبه بود، محل تحسن مردم حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه بود، شعارشون عدالت اسلامی بود، استقلال و عزت کشور بود، پیشرفت به شرط عزت و اسلام. چطور اینا و رهبرانش علما و مجتهدین بودن، مراجع نجف و علماء تهران و تبریز و جای دیگه، چطور یه مرتبه این تبدیل شد محل تحسن از حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه، شد سفارت انگلیس، رهبران کم کم عوض شدن، سخنگوان مشروطه که علما بودن تبدیل شدن به آدمایی مثل تقی‌زاده، مثل تاریخ نویسش شد کسی مثل کسروی، آدمای وابسته تربیت شده تو مدارس آمریکایی و سفارتخانه های انگلیسی و اینا، شعار عدالت اسلامی، نفی استبداد، نفی استعمار خارجی، نفی ظلم تبدیل شد به کنستیتوسیون و مشروطه خواهی انگلیسی، جمهوری خواهی فرانسوی، قانون اساسی به سبک آمریکا، قانون آمریکا، اینا چطوری شد که رهبرانش، سخنگویانش، شعارهاش همه عوض شد، محل تحسنشون کم کم عوض شد، رهبران اصلی یا ترور شدن یا به دار کشیده شدن، مثل بهبهانی بعد ترور میشه، شیخ فضل الله نوری به دار کشیده میشه، باقرخان و ستارخان تو تهران هدف قرار میگیرن، کسانی جز به عنوان مشروطه خواه حمله میکنن، اینا رو تو پارک اتابک به گلوله میبندن، این کسانی که اصلا نهضت شروع کردن، سرمایه گذاری کردن، اینا چجوری یکی یکی حذف شدن، بی آبرو شدن؟ توده مردمی که پایگاهشون مسجد بود و مسجد بازار و اینا بود، اینا یه مرتبه بی تفاوت شدن، حذف شدن، یک کسای دیگه آمدن سر سفره مشروطه نشستن با یک شعارهای دیگه و حرفای دیگه، و این دوتا جریان هر دو میگفتن پیشرفت، اونا میگفتن پیشرفت در اونزای با در چارچوب مکتب اسلام، ارزش‌های اسلامی، رهبری دینی، ماهیت دینی انقلابی، پیشرفت به علاوه عزت و استقلال کشور، پیشرفت به شرط عزت و استقلال. این جریان میگفت شعارها لایک باشه نه دینی، شعارهای سکولار رو مطرح کرد، رهبری رو تغییر داد، از یه جای دیگه برد به جای دیگه، برد بین روشنفکران درباری و قاجار و کسایی که مرتبط با سفارتخانه‌های غربی بودن، و شعارشون این بود که آقا استقلال و عزت و این حرفا مسخره است، اینا چیه؟ اینا خودش ضد پیشرفت. پیشرفت یه الگو داره و او وابستگی به غرب، تعظیم در برابر اونها، ادامه و التزام به الگوهای اونها در به لحاظ نظری در تئوری توسعه و به لحاظ عمل در کشور، و اصلا کشور قابل پیشرفت نیست، امکان پیشرفت نداره الا از طریق تقلید محض و 100% کپی برداری، وابستگی زیر سایه مستشاران غربی. این دعواز همون موقع بود. حالا من هم نمونه ای از حرفایی که اون موقع زده شد خدمتتون عرض میکنم، حتی از قبل مشروطه، کسانی که با شعار پیشرفت به شرط وابستگی، تا کسایی که تو همین سالهای اخیر مانیفست پیشرفت دادن. خب این اصل مسئله که دو تا خط پیشرفت به اسم شعار پیشرفت از اول توی دوران جدید کشور بوده و الان هم هست. من از هر دو حالا مثالهای خدمتتون عرض میکنم. از دوران قبل اولین کسانی که این خط پیشرفت وابسته، پیشرفت به شرط وابستگی، نه درونزا، نه واقعی، نه اصیل، پیشرفت آقا بودن، پیشرفت میخوای، توسعه میخوای، قیمتش اینه که بری زیر چتر هم ایدئولوژیک هم وابستگی اقتصادی سیاسی به این 3-4 تا قدرتی که از جنگ بین الملل اول و دوم به تدریج بر دنیا مسلط شدن. اینا به خصوص تو همین 60-70 سال بر دنیا اینجور مسلط شدن. کشورهای چند تا کشور بمب اتم دارن، بقیه هم میخوان نذارن هیچ کس دیگه مثلا به بمب اتم برسه یا غیر از تا بمب اتم به انرژی دیگه برسه که ارباب یه وقتی رقیب پیدا نکن. اولین کسانی که الگو و تئوری های پیشرفت رو تو کشور آوردن به عنوان که پیشرفت بدون وابستگی به غرب و بدون پیروی از اونا و امکان نداره فقط با زیر سایه اونا رفت، اتفاقا خودشون بودن. یه کسایی مثل اولین سفیر انگلیس در ایران سر جان ملکم، سر هارفورد جونز و یه عده که 100% جاسوس بودن و وابسته های سفارت ها بودن، اینا اصلا به عنوان اولین حاملان مدرنیته سیاسی و اقتصادی مطرح شدن. و بعد کسانی رو از دربار قاجار انتخاب میکردن، میبردن، آموزش میدادن در انگلیس، در فرانسه، اینا رو کادرسازی میکردن، تربیتشون میکردن در شبکه های فراماسونری که اون موقع به عنوان کلوپ های روشنفکری مطرح بود. اولین بار شعار وابست، این شعار که یعنی این ایده، حالا شعار صریح نمیدادن که این ایده که وابستگی شرط پیشرفته است، از توی این کلوپ های روشنفکری به اصطلاح فراماسونری و سفارتخانه های غربی بیرون آمد. کسانی که تئوریسین های اولیه این الگوی پیشرفت بودند، اولین مانیفست غربی و غرب زده پیشرفت رو اینا میگفتن. بعد هم میگفتن همه چیتونو باید تغییر بدیم تا با این نوع توسعه وابسته به غرب جور در بیاد، حتی دین رو بازسازی کنیم. کسایی مثل میزان ملکم و آخونزاده اصلا از بازسازی دین، اصلاح در دین، رفرم مذهبی منتها با معیار تفکر مادی غرب حرف میزدن. یه دم نوچه تربیت کردن از همون اول تو حکومت، تو دربار، اواخر قاجار نفوذ داشتن، یا به عنوان معلم یا روزنامه نگار، یا بعدها که مجلس تشکیل شد به خصوص تو مجلس دوم مشروطه که کلن در اختیار اینا قرار گرفت دیگه. اصلا نیروهای اصیل انقلابی و دینی ضد استعمار، طرفداران پیشرفت توأم با عزت حذف شدن و کلن حاکمیت افتاد دست اینا و یه دوره هم هرج و مرج و نتیجه اون نوع مشروطیت شد تبدیل رژیم قاجار به رژیم پهلوی، یعنی درست در جهت عکس اهداف نهضت مشروطه. حالا آدماش، عواملش مهم نیست دیگه، افراد مختلفی جاهای مختلفش رو گرفتن. من نمیخوام بگم همشون هم جاسوس و مزدور و اینا بودن، بعضی بودن، بعضی بدون حقوق، طرز فکرشون در اون خدمت بود. برید حرفا و مقالات و صحبتای امثال میرزا عبداللطیف ششتری و میرزا سید جعفر فراهانی رو، مشیر دوله، اینا رو برید بخونید. اون ابو طالب پسر میرزا مهدی کاشی که نوچه فتح‌علی‌شاه بود، فتح‌علی‌شاه بعد که یه مدتی نوچهش بود اینو بخشید به عباس میرزا به نام فرخ خان، گفت فرخ خان ساقی خودمان را که دیگر ریشش در آمده بود برای شما فرستادیم. دیگه تا حالا استفاده‌ای که لازم بود شده، دیگه حالا خدمت شما. اینا این همچی کسایی، همین آقای ساقی خودمان که ریشش در آمده، این مثلا یکی از منادیان پیشرفت بعدن شد، تئوریسین های پیشرفت توی کشور که آقا جز با وابستگی به غرب نمیشه. تو لوژهای میرزا اسکرخان ارومی افشار از اولین ایرانیانی که عضو لوژهای ماسونی شده، داماد ناصرالدین شاه ظهیرالدوله، یکی دو تا از بچه های خود شاه، نمیدونم سفیر ایران در فرانسه در دربار ناپلئون، محسن معین الملک سفیر ایران تو عثمانی، مستشار دوله، میرزا حسین سپهسالار دلاک‌زاده، میرزا آقاخان کرمانی، اینا کسانی هستند که اسمشون به عنوان پدران صفحه اول پیشرفت طلب، توسعه طلبان، پیشرفت خواهان ایران مطرحه، که همشون به شکل زبانهای مختلف و به شکلهای مختلف گفتن اگه پیشرفت میخوایم زیر سایه غرب و وابسته به اونا و به طور خاص انگلیسی ها باید باشه. یکی دیگه از رجال قاجار همین میرزا ابوالحسن ایلچی است که سفیر ایران در انگلیس بود، عضو لوژها بود و این آدم وزیر خارجه ایرانش کردن انگلیسا و کسی که پای قرارداد ترکمانچای و قرارداد گلستان و اینها امضا گذاشته اینا هن. یعنی 5-8 آدم اینا میساختن میفرستادن تو حکومت، روش سرمایه گذاری میکردن، بعد به موقع هر کدوم از اینا کافی یک قرارداد رو امضا کنن، کشور رو بفروشن، میارزه دیگه روی کسی 10 سال سرمایه گذاری کنه بره بالا، بعد یه قراردادی رو امضا کنه که یه مرتبه نصف ایران بره، کل منابع ایران غارت شه. از این کارا اینا زیاد کردن. این میرزا ابوالحسن ایلچی کسیه که میگه به اعتقاد خاطی، ببینید همه پیشرفت وابسته، میگه به اعتقاد من اگر اهل ایران را فراغت حاصل شود و هیچ کار نکنن، تولید و نمیخوام شما کار کنین، فقط اقتباس از کار اهل انگلیس به نمایند، جمیع امور روزگار ما بر وفق ثواب خواهد شد. میگه اصلا اگه به دست من باشه میگم کل ایران ملت و خواصش همه کارا رو تعطیل کنن بزنن زمین، فقط برید تقلید از انگلیس بکنید و هرچی اونا میگن انجام بدید، من تضمین میکنم جمیع امور روزگار ما بر وفق ثواب شود، تمام اوضاع درست میشه. این اون خط پیشرفتی که از همون قبل از مشروطیت ببینید کسایی که دارن این خط رو ادامه میدن. ما میخوایم با جامعه شعاراشون هم شعاری، با جامعه جهانی میخوایم اهل تعامل باشیم، ما میخوایم کدوم جامعه جهانی؟ 4 تا کشور سرمایه‌دار استثمارگر جهان رو به خاک و خون کشیدن، غارت کردن، 100 سال ملت ما رو دارن غارت میکنن، کدوم جامعه جهانی؟ تعامل مگه اینا تعاملن؟ اینا ارباب من نوکر میخوان، کدوم تعامل؟ از همون موقع این حرفا. میرزا صالح شیرازی کسیه که عباس میرزا فرستادش به اروپا که بره مسائل نظامی یاد بگیره، بیاد ارتش ایران قوی شه دیگه، از روس و اینور شکست نخوره. میره اونجا میشه عضو لژهای انگلیس. اولین روزنامه که در ایران به عنوان کاغذ اخبار، که حتی اسمش هم اینا ابداع نکردن، حتی اسمش هم دقیقاً ترجمه نیوز پیپر، کاغذ اخبار، انقدر همینقدر اراده که آقا اقلا اسمشو خودمون بذاریم. تولید علم در یه حد هم نه، او گفته نیوز پیپر، تو گفت کاغذ اخبار، چاپخونه رو بیاره، نیوز پیپر بیاره، اما با چه مفادی، در چه جهتی؟ در جهت همونا، همین آدمی که به عنوانی که چاپخونه داریم میاریم و میخوایم نیوز پیپر، کاغذ اخبار را بندازیم، همین آدم سفرنامه خودش به سفر به انگلیس رو نوشته، عنوان سفرنامهش اینه ولایت آزادی. حالا اون زمانی که انگلیس در اون دوران قرن 19 کشورهای اسلامی رو از سودان و فلسطین تا ایران و هند به خاک و خون کشیده، همه جا داره آدم میکشه، غارت میکنه، او اوج قدرت انگلیس بود اون موقع. این اون موقع میره میگه انگلیس ولایت آزادی. اینا که زانیان که گفتن آقا ما آزادی رو اینجوری تعریف میکنیم، روشنفکری معنیش اینه. پدر روشنفکری ایران کیه؟ روشنفکری غربگرای ایران، میرزا ملکم خان، که سفیر ایران بود در انگلیس، اولین ایرانیه که لوژ فراموشخانه، لوژ فراماسونری تو ایران تأسیس کرده. گفت آقا ما اینجا در خدمت شما میسازیم. این شروع کنن جذب جوانها با استعدادها، فرزندان خانواده های نافذ و معتبر، روحانی و غیر روحانی و درباری و نظامی، یک کادرسازی بشه با شعارهای روشنفکری، پیشرفت، آزادی، دموکراسی، فلان اینا، یک نسلی رو، یک بچه‌ای رو تربیت بکنن، 10 سالشون سرمایه گذاری کنن تا بتن 10 سال 15 سال 20 سال بعد کل حاکمیت رو از طریق اونا در اختیار بگیرن. حتی تو دارالفنون هم شما میدونید اون خط اولیه که امیر کبیر داشت، با اینکه او هم خیلی تو این قضايا دقیق نبود، اصلاح واقعا میخواست اصلاح کنه، اما آدم دقیقی نبود، ذهن تئوریکی که نداشت، تشخیص این که حالا توی دارالفنون با چه خط، با چه سیاست آموزشی باید پیشرفت که کشور پیشرفت بکنه و وابسته نشه، میخواست وابسته نشه، اما اینقدر دقت نداشت، ولی بعد مدتی هم دربار او رو گذاشتنش کنار و کشتنش در کاشان، در حمام کاشان ایشون رو کشتن، به قتل رسوندن، به جاش اون آدم وابسته به سفارت انگلیس رو کردن صدر اعظم، و دیگه بعد از او اصلا دارالفنون رو هم کلن بردن به سمت کادرسازی برای انگلیسی‌ها و بیگانگان برای نفوذ در کشور، که حتی از همین دارالفنون، فارغ التحصیل های دارالفنون هم در انحراف مشروطه استفاده کردن، خط پیشرفت وابسته رو به جای جایگزین پیشرفت توأم با عزت و استقلال جا انداختن. این کسی که به نام پدر روشنفکری ایران میشناسنش، که مبانی روشنفکری مادی غرب رو بومی سازی کرد اولین بار و یه عده شاگردانش تحت تاثیر او کسانی قرار گرفتن، بعد ها امثال تقی‌زاده ها و دیگرانی، و میگفتن حرفاش مانیفست روشنفکران بود، هنوزم همون حرفا رو بعضیا حتی از بچه مذهبی های غرب زده و غرب گرا هم اونا رو باز تکرار میکنن با ادبیات دیگری، حالا بدونن یا ندونن. این میرزا ملکم خان ناظم الدوله کسیه که از بچگی باباش فرستادش به اروپا، پدرش مترجم سفارت روس بود، خودش هم بعدها مترجم ناصرالدین شاه بود، مترجم دربار بود، با اجازه شاه و با خطی که انگلیسا غربی‌ها دادن آمد لوژ فراموشخانه یا فراماسونری تأسیس کرد. بعد یه مدتی به شاه گفتن آقا، شاه فکر می‌کرد اینجا جای تفریحه، کلوپ تفریحیه. بعد یه مدتی گفتن نه آقای حرفای میشه معلوم نیست کیه و فلان اینا، گفت خب پس حالا ببندنش فعلا. و بعداً لوژ مجمع آدمیت رو راه انداخت آدم مخفیانه، و اونجا اولین تعهدی که از کسانی که وارد لوژ روشن فکری میکردن که کادر سازی کنن برای توسعه از نوع غربی در کشور، وابسته کردن کشور، شرطشون این بود که اولین تعهد سکوت و دیگه صریح علیه دین مردم نباید حرف بزنید، چون مردم حساس میشن، این مردم متدینن. اشتباه ما قبلا این بود که صریح همو اول میگفتیم آقا دینتون باید بزنید کنار تا پیشرفت کنید. از این به بعد شرط ورود به این مجمع اینه، مستقیم و صریح علیه دین کسی حق نداره حرف بزنه. مبارزه با دین باید پیچیده و مخفی باشه. تظاهر به دین و مذهب هم میکنیم، ولی خطمون رو در قالب ادبیات مذهبی باید پیش ببریم، چون مردم ایران مذهبی هن. اینا از اولین شرطاشون بود که نشون میداد اینا حتی صداقت ندارن با مخاطب خودشون. همین کادرسازی کردن، از همون موقع حکومت رو گرفتن و دست رضاخان و پهلوی دادن تا آخر، یعنی تا حتی شما کسی مثل شریف امامی که نخست وزیر شاه بود زمان هفته شهریور تو انقلاب 57، تا همین آدم هم عضو فراماسونریه. یعنی صهیونیست ها و فراماسونری کل حاکمیت ایران رو از همین طریق کلوپا و کادرسازی که بعد آمد تو دانشگاه ها و اینا آدم ساختن. همه اینا هم نوکر و وابسته بودن، اما هیچ کدوم شعار وابستگی سری نمیدن، همه با شعار پیشرفت کشور رو وابسته کردن. اصلا شاه هم میدونی شعار شاه و رضاخان بابا و بچه شعارشون پیشرفت بود. اصلا گفتمانی که اینا مطرح میکردن پیشرفت، دروازه تمدن بزرگ، ما میخوایم ایران پیشرفت کنه. و ایران هی وابسته و وابسته تر شد تا رسید به جایی که کشوری که فقط محصول گندم یک استان خراسانش کل ایران رو تغذیه میکرد و بعد بقیهش رو صادر میتونست بکنه و میکرد، تبدیل شد به کشوری که دیگه همه چیز رو وارد میکرد، نه فقط نان و گندم و اینا، همه چی رو. پیشرفتی که گفتن این شد تهش که نفت خام ارزان میفروخت. ایران میدونین زمان شد جمعیت ما خب 20 چند میلیون 30 میلیون بوده، اینا 7 میلیون 8 میلیون بشکه در روز نفت میفروختن. همین الانش ما 3 میلیون بشکه به زور میفروشیم، 7-8 میلیون بشکه در روز مجانی نفتی که اون موقع 2 دلار 3 دلار 5 دلار اینا بوده. یعنی اصلا سرمایه‌داری غرب رو نفت ایران و نفت جهان اسلام ساخته شد و بنا شد و رفت بالا. چرچیل تو انگلیسی، چرچیل میگفت که تو جنگ جهانی اول و جنگ دوم اگر نفت ایران نبود در اختیار ما انگلستان، ما نمیتونستیم توی جنگ پیروز بشیم. اگر نفت ایران نبود تانکای ما، هواپیماهای ما، قطار ترن ما، کشتی های ما سوخت نداشت و خود انگلستان هم به لحاظ انرژی میخوابید. ما با غارت نفت ایران، حالا اون میگه ما با کمک نفت ایران، با غارت نفت و انرژی ایران جنگ اول جهانی و دوم جهانی رو بردیم. این تازه یکی از اعترافات شده. زمان همون جنگ ایرانی که بی‌طرف بود تو جنگ نبود، شما میدونید میلیون ها نفر از مردم ایران از گرسنگی تو خیابونا مردن. محصولات کشاورزی و غذا هر چی بود انگلیسا و دیگران روسا اینا برمی‌داشتن، اینا رو برای سربازای خودشون و برای شهرهای خودشون می‌بردن. ایرانی که اصلا بی‌طرف بود تو جنگ، ربطی به جنگ جهانی دوم اول نداشت، در هر دو جنگ در اختیار ارتش‌های متفقین انگلیسا، روسا، آمریکایی‌ها تو جنگ دوم قرار گرفت و مواد غذایی معمولی، نان مردم، گندم مردم، برنج و قند و هر چی که بود اینا برمی‌داشتن می‌بردن برای خودشون. می‌دونید دورانی شد در جنگ جهانی اول و دوم در ایران که هر روز کنار خیابون باید جنازه جمع می‌کردن. حالا شما پدر بزرگاتون هم شاید یادشون نباشه، اگر کسی پدر پدر بزرگش زنده باشه، مادر مادر بزرگ یا پدر بزرگ زنده باشه، اونا بعضیشون یادشونه که مردم نونی که توش خاکره بود فضولات حیوانات بود، حتی همونون رو که اصلا رنگش رنگ نون نبود، مزهش مزه نون نبود، او رو سر و او دعوا میکردن، ساعتها تو صف وای میستدن، قحطی کامل. یعنی با انرژی و نفت ما جنگشون رو بردن، کشورشون رو اداره کردن، غذای مردم از دهان مردم ما و خیلی ملت‌های دیگه گرفتن، می‌دادن به سربازاشون و به مردمشون که اونا ادامه بدن سلطه طلبی‌هاشون رو. جمعیت ایران زمان این جنگ اول و دوم اینا تو یک فاصله کوتاهی کسر عظیمی از ملت ایران مردن از گرسنگی و بیماری و قحطی که هیچ ربطی به اونا نداشت، اصلا تحمیل شد برای ملت. در همین دوران کسانی گفتن رژیم رضاخان آمده سر کار آوردنش اینا، در همین دوران میگفتن آقا اگه میخوایم پیشرفت کنید باید در خدمت اینا و در راستای اینا باشید. این خط از همون اول که میرزا ملکم حرفاشونو گوش کنید تا این مانیفست اخیرم بگیم که این خط همون خطه. میرزا ملکم میگه که من ارمنی زاده هستم، مسیحی بودن اصلا، من حتی مسلمونم نبود، از اصلاحات اسلامی رفرم در اسلام حرف میزد. میگه من بین درست من ارمنی مسیحی ام، اما بین مسلمونا جامعه اسلامی پرورش پیدا کردم، وجهه نظرم اسلامی است. یعنی نترسین نگین این مسلمون نیست اینا، نه منم نظر فکری قبول دارم اینا. این همون خطیه که میگه سکوت کنید، بگیم ما روشنفکر دینی هستیم، ما نو اندیش دینی هستیم، حتی طرف مسلمون نیست. میگه شعله اصلاح طلبی، این عبارت چه دارم میخونم، میگه شعله اصلاح طلبی در من فروزان شد با دیدن نمیدونم انگلیس غرب کجا طرحی ریختم که سیاست غرب را با دیانت شرق به هم آمیزم. یعنی من نمیخوام دینتون رو با دین مبارزه کنم، دینتون سر جاش، منتها دین شخصی، مسجد برو، حج برو، روزه بگیر، اینا بیشتر از دیگه نه، ولی در سیاست، سیاست غرب، یعنی سیاست غربی با دیانت شخصی، این دوتا رو داشته باشین، دینتون مال خودتون، ما با دین مشکل نداریم، دین از سیاست جداست، اصلا ما با دین نمیخوایم مبارزه کنیم. دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا که دین ستیزی صریح بود، اینجا کوشش بیفایده است، چون این مردم رو نمیشه از دین جدا کرد. لذا فکر ترقی مادی از نوعی که در یوروپ هست در لفافه دین را عرضه داشتم. گفتم آقا ادبیاتمون ظاهرش دینی باشه، اما اون محتوایی که میخواییم پیش ببریم او رو از یوروپ بیاریم، اروپا بیاریم. لذا فکر ترقی مادی در لفافه دین را عرضه داشتم تا با هموطنانم بهتر رابطه برقرار کنم و مقاومت نکنند، یعنی کلاشون رو بردارم. در محافل خصوصی اما گوش کن، میگه اما در محافل خصوصی داخل گروه های خودمون از لزوم پیرایشگری اسلام سخن راندم. پیرایشگری اسلام یعنی همون رفرم دین، اصلاحات در اسلام، یعنی یه بخشی از اسلام و دین رو باید بذاری کنار تا بشه پیشرفت کرد. یعنی پیشرفتی است که اسلام با بخشای از اسلام مثل عزت اسلامی، استقلال اسلامی، شخصیت و تربیت دینی و انسانی، ارزش‌های اسلامی سازگار نیست. لذا باید شروع کنیم پیرایش اسلام، اسلام رو یک بخشش رو حذف کنیم، اصلاحات درش بکنیم تا پیشرفت کرد. و بعد ببینید این خطی که تا همین الان میگن علوم انسانی، علوم اجتماعی، نمیدونم سیاست، اقتصاد، اینا دیگه دین غیر دینی نداره، غربی شرقی نداره، این حرفا. میبینید میگن حتی با تا بعضی از مقامات، یعنی حتی آخوند، کسی آخونده هیچ داره به زبان میارن، برای که اینا که البته اطلاعات ندارن، دانش این کارا رو ندارن، با همه چی سیاسی برخورد میکنن. ولی این خط رو ببینید، از همون موقع میرزا ملکم این جمله شو گوش کن، میگه ملل یوروپ، میگه غرب هر قدر در فلزات و کارخانه ترقی کردن، در کارخانجات انسانی پیش رفتن، یعنی تو همین علوم انسانی و سیاسی و اینها. میگه کافی نیست که ما تکنولوژی مثلا حالا اونو از ما جلوترن یا بیشتر جلوترن اون رو بیاریم، تکنولوژی کافی نیست، باید فرهنگ غربی رو بیاریم. میگه صد برابر مهمتر فرهنگ مادی غربه، اون مهمتر از تکنولوژیشه. خواهش میکنم دقت کنید، این جمله ها خیلی افشاگره، این جمله ها رو اینا به عنوان افتخار میگفتن، الان ببینید که چطور باز همینا رو کسایی گفتن و میگن. این عبارت رو دقت کن، دقیقا موضوع سمینار و نشست شما تکلیفش با این جمله‌ای که الان عرض خواهم کرد روشن میشه. میرزا ملکم پدر تئوریسین در واقع پیشرفت از نوع غربی و غرب زده است. جمله رو دقت کن، اگر بخواهیم خودمان بنشینیم و کارخانجات اختراع کنیم در حوزه علوم انسانی، کارخانجات انسانی در حوزه تعلیم تربیت و علوم اجتماعی و اینها، مثل این است که بخواهیم از پیش خود کالسکه یا آتش بسازیم. کالسکه آتش یعنی ماشین، اتومبیل. ما باید در همه چیز از فرنگی سرمشق بگیریم و هیچ از ناحیه خود کاری نکنیم. ای عقلای ایران، اگر طالب حفظ ایران هستید، طالب پیشرفت ایران هستید، ترقی ایران هستید، بی جهت خود را فریب ندهید. در صدد اختراعات تازه نباشید. دقت کن، ما نمیتوانیم. دقیقاً ایدئولوژی ما نمیتوانیم، ما نباید کار. میگه حتی کالسکه آتش، ماشین، مگه ما ارزه داریم ماشین اختراع کنیم؟ او که هیچی. تو حوزه تعلیم تربیت و مفاهیم علوم انسانی اجتماعی هم میگه هیچی از خودمون نباید بگیم، چون این از اونم سخت تره. ای عقلای ایران، اگر طالب حفظ و ترقی ایران هستید، بی جهت خود را فریب ندهید. در صدد اختراعات تازه نباشید. تلگراف را فقط همان طور میتوان ساخت که فرنگی ساخته. مجلس را هم تنها همان طور میتوان ترتیب داد که فرنگی داده است. یعنی از مجلس و ساختار آموزش پرورش و سیاست خارجی تو تعلیم تربیت تو علوم اجتماعی و اینا فقط مدل اونایه، همونطور که اگه قطار تلگراف و قطار و اینا بخوای بسوزی فقط همونه. ما اینجا هیچی از خودمون نمیتونیم و نباید داشته باشیم. ما تولید علم، تولید فکر نمیتونیم بکنیم. ایران را به عقل نمیتوان نظم داد. شما اگر افلاطون هم باشید، باز بدون حکم فرنگی ممکن نیست بتوانید بفهمید اداره شهر یعنی چه. خلاصه الان چیزی که بزرگترین موانع ترقی ایران پیشرفت شده این است که ما عقل، بعضی از ما عقل خود را بر فرنگستان ترجیح میدهیم. یعنی ای که بعضی از ما فکر میکنن ما هم شعور داریم و میتونیم، این بزرگترین موانع پیشرفت. دقت کردید جمله رو؟ بعد از 20 سال تو جریان انقلاب مشروطه این خط کادرسازی کرده و آمد خیانت بکرد و انقلاب مشروطه رو منحرف کرد و شکستش داد و یک انقلاب دینی مردمی ضد استبداد و ضد استعمار رو تبدیل کرد به یک پلی برای انتقال از قاجار به پهلوی، یعنی وابسته تر شدن کشور و بیدین تر شدن حکومت. میگه ما، اینش خیلی جالبه، میگه ما حتی وزیر باید از دولت دول خارجی بیاوریم. میگه وزیرامون هم نباید ایرانی باشه. اینا که میگم عین جمله این مردکه. حتی وزیر از دول خارجی بیاوریم، بدون کمپانی های خارجی محال است. امتیاز بدهید، گدا نباشید. ادبیات چه ببین؟ این خط پیشرفت بدون وابستگی امکان ندارد. ما نمیتوانیم. میگه وزیراتون هم باید انگلیسی و غربی باشه، اصلا خود خارجی ها بیان وزیر باشن. یعنی کشور رو بسپرد است این اصلا این ارباب ما باشن، چون که بعد از همین حرفا دیگه ارباب کامل ما شدن تا انقلاب اسلامی. بدون کمپانی های آنها آبادی ایران میسر نخواهد شد. در فرنگ 2 کرور کمپانی هست. محظورات حضور یک کمپانی خارجی برای ما چیزی نخواهد شد. یه عالم اونا کمپانی در حال دوتشم بیان اینجا ارباب ما بشن. اگر از کمپانی خارجی بترسیم ایران چه می شود؟ پیشرفت نمی کنه. اینا که میگم این جمله های این تیپ هست. خب ما در طول این 100 و اندی سال در جهان اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص افراد مختلفی آمدن با دیدگاه های متفاوت شعار اصلاح و تغییر و تحول دادن. یعنی شما توی این جریان پیشرفت و اصلاح و تحول و اینا از همین کسانی که به عنوان پدران سیاست مدرن وابسته به غرب مطرحن، از اینا میبینید، از آدم های صالح انقلابی مسلمان استعمار ستیز، استبداد ستیز میبینید، مثل سید جمال، مثل محمد عبدو، تا آدمهای وابسته و نوکر صفت مثل میرزا ملکم، مثل آخونزاده، تا آدمهای متحجر افکار کسانی مثل همین جریان وهابی که امروز به نام وهابی شناخته میشن، جریان تکفیری در واقع، از امثال پیروان ابن تیمیه و ابن قیم و رشید رضا و همین محمد ابن عبدالوهاب را هم غربی ها به عنوان اصلاح طلب مطرحش کردن، این جریان وهابی رو، تا آدمای لائیک و روشنفکرانی که میگفتن مذهبی هن اما کاملا لائیک هن مثل مصطفی عبدالرزاق، تا آدمای مثل رشید رضا، مثل اقبال، تا صوفیانی که بحث از اصلاحات میکردن با گرایش های مختلف، از آدم وابسته مثل سر احمد خان که اونم به عنوان باز احیاء اسلام در هند بحث میکرد، ولی در این حال از انگلیسی هم لقب سر میگرفت و میگفت ما درگیری با استعمار نباید بشیم تا بتونیم پیشرفت بکنیم، حاجی شریعت الله، فرائض گراها، تا بنیانگذاران همین اخوان المسلمین مثل حسن البنا و سید قطب و یا در پاکستان ابوالعلا مودودی و تا جریان سنوسیه، جریانهای در شمال آفریقا، کواکبی، تا نائینی، مدرس، اینا در ایران، شیخ فضل الله، آخوند خراسانی و دیگران، یعنی توی یک طیف وسیعی تشکیل میشه در این 150 سال اخیر در جهان اسلام، مخلوط و مقلوط، همه دارن شعار تحول و اصلاح و پیشرفت میدن که آقا وضعیت جهان اسلام وضعیت خوبی نیست، باید تغییر کنیم و تغییر بدیم اوضاع رو. منتها بینشون از آدمای متحجر تکفیری هست تا آدمای روشنفکر درباری و مزدور و جیرخار سفارت‌های غربی، اعضای رسمی سرویس‌های جاسوسی، از نهضت‌های دینی تا شعار احیاگری دینی، روشنفکری دینی، اصلاحات دینی، از سلفی تکفیری هست تا ملحد مذهبی نما، از گرایشات کمونیستی تا لیبرال افراطی، از متشرعین تا اباحی مسلکان و اباحی مشربانی که میگن اصلا شریعت رو باید حذف کرد تا بتونی پیشرفت کنی، همه اینا آمدن توی 150 سال به اسم مذهب حرفی زدن، با ظاهر مذهبی آمدن و لحی علیه مذهب اقداماتی کردن. گاهی بعضی به همه اینا گفتن روشنفکری دینی، نواندشی دینی، اسم کلی گذاشتن رو هم اصلاح طلب دینی، در حالی که اینا خیلی با هم تفاوت دارن، جریان هایی که در جهت مسیر دشمنان عمل کردن یا علیه اون عمل کردن. تو حوزه ادبیات و هنر همین خطی که بدون وابستگی نمیشه کشور به جایی برسه و ما به هیچ جا نمیرسیم، باز بعضی از همین تیپا شروع کردن، آغاز کردن. یک کسی مثل آخوندوف یا آخوندزاده، این آدم که از ایرانیان قفقاز، اولین کسیه که سریع راه سکولاریسم و فراماسونی رو در ایران باز میکنه، یک کمی هم درسای آخوندی و فقه و اصول و فلسفه و چیزا هم یک کمی خونده و عرفان و اینا و شاعری هم میکرد. و این آدم تازه میگن به میرزا ملکم هم خط میداد. خودش یه وقت میگه که روزی دو بار با ملکم صحبت میکردیم راجع به این مسائل که چیکار باید بکنیم، و تعبیر میکنه راجع به او که روح القدس، روح و روانم، اینجور تعابیر. حالا این آدمی که تناقضاشون هم ببینید، اینا میگفتن که همین آخوندزاده از یک طرف میگفت که آقا مصیبت ایران اسلام، ما باید از شر اسلام راحت شیم تا ایران پیشرفت کنه، و حتی خطمون، الفبامون، که الفبای خط فارسی با الفبا و خط عربی چون مشترکاتش زیاده، ما باید این خط و الفبا رو تغییر بدیم. اصلا از اولین کسانی که حرف رو زد صریح و شکست خورد همین بود. یه وقتی هم شعارهای چپ میداد که تئوریسین‌های چپ میگفتن این متفکر بزرگ قفقاز، که اون موقع قفقاز جزء ایران بود و بعد روسا از ایران گرفته بودن، این هم جزء پرچمداران مشروطه خواهی و کسیه که اولین بار شاید تعبیر پروتستانتیسم اسلامی، اصلاح طلبی دینی رو مطرح کرده، و خودش از یک طرف، تناقضایی که میگم ایناست، از یک طرف اینو میگن جزء پدران ملی گرایی ایرانی است، ملی گرایی لائیک، یعنی ایران منهای اسلام، خب با شعار ایران ایران اسلام زدایی و اسلام ستیزی میکرد. حالا همین آدمی که پدر ملی گرایی ایرانیه، پدر مبارزه با خط فارسی و الفبای فارسی هم هست. تناقض ببین، تو بالاخره ایران گرا هستی یا ضد ایرانی؟ یه مدتی میگفت که ایران ایران، هر چی ایران میکشه الان اگر تو این 100 سال 200 سال اینا ایناست، این مقصرش اسلام و آخونده، مقصرش دین و قرآن و این حرفاست. حالا جواب نمیداد که ایران تمام این دانشمندان و نوابق و متفکرانی که شما تو تاریخ ایران میشناسید، اینا مال ایران بعد از اسلام هن یا ایران قبل از اسلام؟ همش مال ایران بعد از اسلام. شما از ایران قبل از اسلام سه تا اسم نداری. ایران هرچه پیدا کرد در بعد از اسلام بود، این همه متفکران، نوابق، ریاضیدانان، شیمیدانان، فیزیکدانان، ستاره شناسان، پزشکان، جراحان، فقیه، فیلسوف، عارف، این همه آدمای بزرگی که در قرن چهارم تا هفتم هجری بزرگترین تمدن علمی در جهان رو تشکیل دادن و تمدن اسلامی بیش از 70% نوابق و دانشمندانش تو همه رشته‌ها ایرانی بودن. ما هر چی داریم از ایران، ایران پس از اسلام داریم، نه ایران قبل از اسلام چیزی نیستش، چیزی ندارن، نمونده. این آمد اینا گفتن که آقا بدبختی امروز ما مال اسلامه، اسلام که اگر با ایران کاری بود که ایران 4-5 قرن قلب علم و تمدن جهان شد بعد از اسلام، که این سقوط این 100 سال 200 سال زمان اواخر قاجار و بعد پهلوی و اینا که کشور دیگه زمان پهلوی کلن رسید به زیر صفر، همه چیز واردات، ترجمه، صنعت، مونتاژ و غارت کشور، غارت اقتصادش و اخلاقش و همه چیزش. یعنی حتی رئیس های دانشگاه های ما رو، دانشگاه چند تا دانشگاه بود، اینقدر دانشگاه که نبود تو ایران، که کل دانشجوی ایران 100,000 مثلا بودن، 4-5 تا دانشگاه که بود رئیس های دانشگاه ها رو سفارتخونه های خارجی تعیین میکردن، رئیس دانشگاه تهران مثلا کجا سفارت یا انگلیس یا فرانسه یا آمریکا، اینا باید اجازه میدادن کی بشه حتی رئیس دانشگاه. رادیو تلویزیون، روزنامه ها و همه رؤساش باید با اجازه اینا تعیین میشد. بالا سر خود ساواک و دربار مستشارای اینا بودن، کل کشور دست اینا بود. کشور اینقدر عقب، اگه قرار بود ایران پیشرفت از نوع غربی کنه باید در زمان پهلوی میکرد، چون دیگه ایران، حکومت ایران 100% ایران، رسانه هاش، آموزش پرورشش، همه چیزش 100% در اختیار آمریکا، اسرائیل، انگلیس بود. نتیجهش این بود که وقتی که انقلاب آمده و رژیم سقوط کرده دیگه ایران در هیچ حوزه‌ای تولید کننده نبوده، نه تولید کننده علم، نه صنعت، و یکی دوتا مسائل صنعتی مونتاژکار و وارد کننده تو همه مسائل هم. کدوم در کدوم حوزه ایران، ایرانی که نیم قرن بیشتر در اختیار رژیم پهلوی بود، تو کدوم حوزه پیشرفتی کرد که شما میگفتید پیشرفت؟ با او همه ثروتی که داشت که روزی 7-8 میلیون 7 میلیون بشکه نفت میامد بیرون و همش میرفت برای غرب، فقط ساواک و شکنجهگران ساواک پیشرفته بودن، جزو آخرین سطوح آموزش شکنجه و بازجویی رو میدیدن، یعنی تو رده های جهانی قرار داشت ساواک ایران، شکنجه و زندانهاش اینا بود. تو کدوم رشته علمی ایران در زمان قبل از انقلاب، تو 50-60 سالی که ایران به اصطلاح پیشرفت کرد، پیشرفت غربی، تو کدوم یک رشته علمی نشون بدید که ایران یک کاری کرد در دنیا؟ در کدوم رشته عرصه اقتصادی ایران تولید کننده شد یا صادر کننده شد؟ هیچی. هرچی هم که داشت از قبل همه چی از بین رفت، کل تولیدات نابود شد، ایران شد مصرف کننده، وارد کننده محض. فقط از تمدن فقط تجددش رو داشتن، یعنی اخلاق تجدد، فقط جوری شد که کم کم تو همه شهرها فاحشه‌خونه، مشروب فروشی، بار، دیسکو، رقص به سبک اروپایی و غربی، اینا شد که نشون داد. گفت ببینین چقدر پیشرفت کردیم، دختر پسر لخت تو خیابون، اینا پیشرفتمون اینا بود، از اینجور پیشرفتا بود. همین شمال کنار دریا تصور ای که اینجوری بود، دیگه فیلمای غربی که سانسور نمیشه تو کشورهای خارجی برید تلویزیوناشون ببینید، اینا اینجا همینجوری بود، یعنی رسما مرد و زن با شورت و لباسای چیزی اینا میامدن تا تو خیابون. من بچه بودم، یک توفیق اجباری داشتیم، بعضی اینا رو صحنه‌هاش دیدیم. یه وقتی آمده بودیم به حساب شمال، اینجا باید میگشتیم یک رستوران، من یادم بعضی از همین شهرها تمام رستوران‌ها مشروب داشتن، یعنی شما رستورانی که غذا بخوری مشروب نداشته باشه تقریبا نبود، یکی دو تا بود که او رو مثلا متدینین به هم معرفی میکردن، میرفتن او کنار دریا هم که نمیشد رفت، چون مرد و زن همه لخت مخلوط بودن، باید میرفت یک جایی، یک ساحلی چیزی رو پیدا کنی که کسی نیست و اینا، و اینا نیستن، یک ساحلی که حالا ساحلش هم خوب نباشه، دریاش هم خیلی چیز نباشه، یک جای بنجلی که اینا نمیرن پیدا کنی و بری. اصلا اینا رسما من یادم وقتی ماشین رد میشد دقیقا من این صحنه رو یادم، تو خیابون با شورت، زن مرد همونطور که میرن تو آب تو دریا همینطور میامدن تو خیابون، شیشای ویسکی مشروب دستشون و میامدن میرفتن. اینجوری بوده، از این جهت ایران پیشرفت کرد. این کل پیشرفتی بود که در ایران قبل از انقلاب اتفاق افتاد که ما تو کلاس مدرسه راهنمایی معلم ما از ما گزارش کار می‌خواست که چند تا دوست دختر پیدا کردین و با هم چی گفتین و چی کار کردین و از این حرفا، که ما هم خب دستمون خالی بود از این جهت چیزی نداشتیم بگیم، ولی تو کلاس ما معلم ما میآمد. ببین معلم سر کلاس، این دقیقاً اتفاقی که افتاد، به عنوان معلم، حالا بهش میگن معلم تربیتی پرورشی، اون موقع معلم تربیتی ما اینا بودن، معلم بی تربیتی بودن. این میآمد سر کلاس، ما اول راهنمایی بودیم، اول راهنمایی بودیم. تو مدرسه های ما معلم های خانم میذاشتن جوان، همه هم بی‌حجاب. خب پسرایی که دم بلوغ جنسی هن با معلم جوان بی‌حجاب. تو مدرسه دخترانه هم که پسر مرد جوان هن. اینا که هیچی. بعد معلم میآمد سر کلاس ما، یه آقای بود هیچ وقت ما یادم نمیره، ایشون میآمد هر هفته، ما اصلا عذاب داشتیم که الان هفته رسید ای باز میاد چیکار باید بکنیم الان سر کلاس. این میگفت هر نوبت من یک دو تاتون رو صدا میزنم، باید بیان اینجا توضیح بدین که با دوست دخترتون چجوری آشنا شدید، کجاها با هم رفتید اینا. بعد یک پسر ارمنی تو کلاس ما بود، او داشت راست میگفت و اینا، او تعریف میکرد. بقیه یه 7-8 تا لات و لوت داشتیم، اینا دوست دختر نداشتن ولی چیز بود، مثلا معذرت میخوام دختر باز بودن، میرفتن دم مدرسه‌ای برای اونا میآمدن، ای به اونا میگفت که بیاین، اونا میآمدن راست و دروغ میگفتن یه چیزایی. بعد بقیه رو تشویق میکرد معلم، میفهمید بقیه دارن دروغ میگن ولی تشویق میکرد، میگفت بیاین اب نداره بگین. بعد کم کم تا آخر سال 10-20 نفر، 10 نفر آمدن سر کلاس توضیح که من میدونستم دروغم میگن، ولی جو تربیتی اینجوری. این هم پیشرفتای ما بوده زمان شاه، که بچه ها می آمدن سر کلاس، معلمی که باید بچه رو تربیت کنه می آمد اینجوری تربیت میکرد. بعد انقلاب هم ریش گذاشت و یه مرتبه بعد انقلاب حزب اللهی شد. خب اینا این بوده وضعیت، چی تجدد بود، تمدن نبود. این پیشرفت وابسته تمدن نیست، عقلانیت فعال نمیشه، ما میتوانیم فعال نمیشه، تولید علم توش نیست، تولید کشاورزی، تولید صنعت اینا نیست، همش واردات، ترجمه، مصرف، سقوط اخلاقی. تو لباس پوشیدن و دوست دختر پسر و پارتی و این چیزا ادای اونا رو در آوردن. این کل پیشرفت ایران بوده، پیشرفت که پیشرفت به علاوه وابستگی، این وضعیت بود. این معلمه یه وقت دیگه به من، یک دو نفر ما بودیم، به ما گفت که خب شما گزارش کار ندادین تا حالا سر کلاس و اینا. گفتیم آقا ما نشده دیگه، توفیق نتونستیم اینا. اسم ما رو اونجا گفت، خیلی خب شیخ جان پاشو برو عقب اینا. یعنی کسی که نیاد تو کلاس توضیح بده که آقا ما مثلا دوست دختر داشتیم نداشتیم، رفتیم مشروب، مثلا بچه های عرق میخوردن مرسی راهنمایی بالا شهر. حالا میدونم شما تو کلاس های شما چند نفر عرق میخورن، اکثرشون کم کم بعد از چند سال که اینا روی بچه ها کار میکردن، اول راهنمایی اغلب بچه ها توی خطا نبودن، کمتر بودن، آخر راهنمایی بعد از 3 سال میده اکثرشون همین کار رو دارن میکنن، یا راست یا دروغ. یعنی این بود برنامه، تمدنی نبوده، تجدد زدگی و ادای غربی از نظر این مباحث سبک زندگی. و الا اگه بگی یک کارخونه را افتاده، یک چیزی رو ما وارد میکردیم، بعد زمان قبل شاه پهلوی صادر کننده شدیم، توی یک رشته علمی ما تولید نظریه‌ای کردیم، ابدا کشور در اختیار اینا بوده. اینا یک همچی خط رو، آقا جامعه جهانی، جامعه جهانی یعنی همین آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا، ولی اینا به جهان، به این 200 تا کشور اینا کار ندارن. جامعه جهانی از نظر اینا بعضیا جهان آزاد، جامعه جهانی همین 4-5 تا کشوری هستند که دنیا رو تو این 150 سال به خاک و خون کشیدن و غارت کردن، بمب اتم دارن، خودشون هم زدن، باز مراقبن که بقیه حتی از انرژی مسالمت آمیز هسته‌ای هم استفاده نکنن. هم تو شورای امنیت جهانن، هم خودشون جنگ را میندازن، غارت میکنن تو همین غزای فلسطین، عراق، سوریه. اینا کی اندرن میکنن؟ خود همینا هن. الان هم متاسفانه یاد میبینید تو حاکمی، تو نظام ما هستن، توی روشنفکرای ما هستن، بعضی ها سوابق تو انقلاب و نظام هم داشتن و دارن، هنوز هم میگن آقا تعامل با جامعه جهانی. مگر امام با جامعه جهانی مشکل داشته؟ مگر انقلاب اسلامی با جامعه جهانی مشکل داشت؟ مگر کسی مخالف تعامل بوده؟ آقا ارتباط آشتی با جامعه جهانی، انگار ما کسی با جامعه جهانی قهر بوده. جامعه جهانی کیه؟ جامعه جهانی که 120 کشور غیر متحد تو همین مسئله هستی به نفع ما رای دادن، نه جامعه جهانی نیستن؟ جامعه جهانی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، همین این سه چهار تا جامعه جهانی هن؟ 5+1. اینا وقتی میگن جامعه جهانی منظورشون اربابه. و الا جهان امروز با کیه؟ کی گفته جهان با اینا؟ خب الان ببینید سر قضایای غزه چه اتفاقاتی داره میفته. آقا من گیج داری میکنی، ببخشید. الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان من سوالم اینه، در 150 کشور دنیا دارن علیه اسرائیل راه پیمایی میکنن، اینا جامعه جهانی نیستن؟ هنوزم دارم گیج میشن. این الان در تمام کشورهای جهان دارن تظاهرات میکنن علیه اسرائیل به نفع فلسطین، اینا جامعه جهانی نیستن از نظر اینا. این سه چهار تا دولت جامعه جهانیه. آشتی با جامعه جهانی میخوایم بکنیم؟ مگه ما با جامعه جهانی قهر بودیم؟ مشکل ما مگه جامعه جهانی بوده؟ با جهان میخوام آشتی کنیم، تعامل کنیم. تعامل با جهان، کی با جهان مشکل داشته؟ با چهار تا کشور حاکمیت جلاد ما مشکل داشتیم و داریم و خواهیم داشت. با اونا مگه بخوای آشتی کنی؟ اونم آشتی اونا نمیخوان، اونا تسلیم میخوان، برده میخوان. تناقضاشون هم ببینید دوستان. کسی که از یک طرف پدر ایرانگرایی و ملیگرایی و ناسیونالیزم سکولار در ایرانه و میگه آقا اسلام تا باشه ایران پیشرفت نمیکنه، باید دین رو بذاری کنار تا ایران پیشرفت کنه، بعد با خودت میگه خب ببین این چقدر ایران پرستن اینا، چقدر ملیگرایان، طرفدار ایرانیگریان، همین آدم بعد میشه پدر مبارزه با خط و الفبای فارسی و میگه آقا باید خط و الفبای لاتین رو در کشور حاکم کنیم، خط و الفبای لاتین باید در کشور بیاد تا کشور پیشرفت کنه. اینا مسائل مهمیه. اینا بعد میشن پرچمداران مشروط خواهی، میشن طراحان اصلاحات در دین و پروتستانتیزم اسلامی و میشن پدر ملیگرایی. و حالا همین آدم، یک چیز جالب به شما بگم، این آدمی که هی ایران ایران میگه، وقتی که روسا قفقاز رو از ایران گرفتن جدا شد، این آقا به جایی که ملیت ایرانی انتخاب کنه ملیت روس برای خودش انتخاب کرده، بعد شده سرهنگ افسر ارتش روسیه، کسی که پدر باستانگرایی و ملیگرایی ایرانیه و میگه اسلام حذف کن تا ایران پیشرفت کنه. خب اگه تو خیلی ایرانی و ایران پرستی، چرا وقتی که قفقاز از ایران جدا شده چرا رفتی تبعی روس شدی؟ چرا نمیدی تبعی ایران بشی؟ چرا رفتی افسر ارتش روسیه شدی؟ تو جلسه جشن تاجگذاری شاه ایران این آدم تو هیئت روسا به عنوان مهمان آمده. اینا کسانی هستند که حق بازن، وقتی میگن آقا ایران منهای اسلام، اصالت که ایران، خب اقلا پای حرفتون وایستین. همین آدم پدر نمایشنامه نویسی و تئاتر رو به اصطلاح هنر مدرن تو ایران بوده، از اونجا یاد گرفت، آمد اینجا ترجمه کرد، همون کپی رو پیاده کرد و اولین نمایشنامه و تئاتری که تحت عنوان هنر نو و مدرن نوشت، در این تئاتر هم دو تا حرف زده، یک مبارزه با دین، دو اینکه باید با روسا وابسته باشیم تا بتونیم پیشرفت کنیم، روس پدر ماست. حتی سر ملیگراییشون هم نیستن. خب بگو پیشرفت ایران، استقلالش هم بگو، استقلالم تو جزء پیشرفته دیگه، پیشرفت با وابستگی که نه، پیشرفت با استقلال. اسلام ما گذاشتیم کنار، تو به ایران وفاداری؟ چرا با خط و الفبای فارسی مبارزه میکنی؟ خط لاتین رو خواستی حاکم کنی بر ایران، که بعد رضا خان هم همین کارو می‌خواست بکنه، همین کاری که در ترکیه کردن، در کشورهای اسلامی خیلی اش کردن، خطشون رو از بین بردن که ارتباط نسل‌های جدید با منابع تاریخ و فرهنگ اسلامی خودشون کلاً قطع شد. تو ایران نتونستن، علما، انقلابیون، مردم ایران اجازه ندادن. حالا اینجا می‌خواستن همین کارو بکنن. برخلاف میرزا ملکم که از طریق حاکمیت قاجار و با پوشش دین کار می‌کرد، این آخوندزاده رسماً توی خارج کشور بود، تبعه خارج شد، خیلی هم صریح علیه دین اظهار نظر می‌کرد. شد مترجم دفترخانه حکومت قفقاز و بعد شد سرهنگ ارتش روسیه و از طرف دولت روس تو مذاکرات دیپلماسی با بین روس و ایران شرکت میکرد، تو هیئت روسی بود، تو تاجگذاری ناصرالدین شاه به عنوان هیئت روسی آمده، یه آقایی که میگفت ایران ایران. اینا حتی اینقدر غیرت ایرانی هم ندارن، صریح از اباحه‌گری و لیبرالیسم غربی، آزادی کلی در همه عرصه‌ها دفاع میکرد، شعار اومانیزم رو برای اولین بار خیلی صریح مطرح کرد و میگفت خلاصه توی تئاترش یه جایی میگه، میگه آقا بندگی خدا به حال ما فایده نکرد، بندگی روسیه رو بکنیم شاید پیشرفت کنیم. دفاع رسمی از امپراتوری تزار روسیه، حالا تازه نه روسیه کمونیستی که باز یک انقلابی بود و حرفی از خلقها میزدن، روسیه تزاری که مثل انگلیسا بودن، جنایتکار متجاوز. نمایشنامه‌شو دوستان برن ببینن، نمایشنامه خرس قلدرباسان، اونجا آخر اون نمایشنامه خرس خطاب به مردم میگه که اولین باری که هنر تئاتر که بعدها سینما به جای نقش وابسته کردن و گسترش فرهنگ وابستگی رو در کشور آورد، ببینید با شروعی اولین تئاتر و نمایشنامه نویس به این شکل جدید در ایران همین آدمه. تو همون تئاترش هم که اینا میگن آقا هنر از ایدئولوژی جداست، هنر رو سیاسی نکنید، هنرش 100% ایدئولوژیک 100% سیاسی، منتها در خدمت بیگانه و دشمن. تو همین تئاتر نمایشنامه اون خرس قلدرباسان خطاب به مردم این جمله رو میگه، یادداشت کردم براتون آوردم، میگه ای جماعت هیچ میدانید دولت روس چه خوبی ها به شما کرده؟ بزرگ خود را بشناسید، حق ولی نعمتی او را به جا آورید، به امر و نهی او مطیع شوید، رسوم بندگی یاد بگیرید و آداب انسانیت اومانیزم. یا نمایشنامه نوشته به نام ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر که معلومه اهانت به کیه، حضرت ابراهیم پدر انبیا، همین کاری که تا همین الان هم دارن میکنن اینا در قالب سینما تئاتر کاریکاتور توهین به انبیا از همون اول شروع کردن. تئاتر نمایشنامه داره ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، یعنی حضرت ابراهیم خلیل. اونجا بعد خودش راجع به حضرت ابراهیم راجع به این ملا میگه که من این ملا را ندیدم اما میدانم که حتما دستگاه عوام فریبی باز کرده است. یعنی انبیا عوام فریبن، شماها عوام فریبید یا انبیا؟ همین آقای ایران پرست پدر سکولاریسم و اومانیسم و فلان و اینا، پدر هنر مدرن در ایران، همین آدم اواخر عمرش همین آدم توی نامش می نویسه که ای کاش به ایران نیامدمی، ای کاش در ایران هیچ وقت ایرانی نبودمی و ای کاش این مردم را که با من رسم به ظاهر هم مذهبند ندیدمی. اظهار تنفر از ایران، تاریخ ایران و مردم ایران. اینا پدران ناسیونالیسم و ملی‌گرایی بودن و پدران هنر مدرن سکولار بودن و پدران مبارزه با اسلام و خط و الفبای اسلامی بودن و اولین کسانی که شعار روشنفکری بدون وابستگی پیشرفت بدون وابستگی نمی شود اینا دادن. همین آدم میگه که ای ایران، اون شوکت تو در عهد خسرو پرویز کجاست؟ ما 1280 سال در خطا بوده ایم. اون موقع 1280 هجری بود، یعنی از وقتی که مسلمان شدیم ما در خطا بودیم. پس از این به یادگاران نیاکان خود عطف نظر کنیم. ما باید برگردیم به ایران قبل از اسلام. همین آدم شروع میکنه به مبارزه با تاریخ ایران، میگه من از ایران و ایرانی متنفرم، این خط و الفبایم باید از بین بره. مکتوبات کمال الدولش که اینا اولین داستانهای به اصطلاح رمان مدرن بوده که تو ایران بر اساس ترجمه نوشتن، این حرفشو من باز براتون بخونم، اینا همون خط پیشرفته به شرط وابستگیه. میگه که ما نمیخواهیم مردم علناً آنالیست شوند، نمیخواهیم مردم صریحاً از خود بیگانه بشند و دین و ایمان نداشته باشند، بلکه حرف ما این است، گوش کن، اصلاحات در دین، رفرم دینی، نو اندیشی به این سبک، بلکه حرف ما این است که دین اسلام بنابر تقاضای عصری و اوضاع زمانه به پروتستانتیسم محتاج است. اسلام باید متناسب با این زمانه بشه، مدرن بشه. مدرن به مفهوم غربی شدن، نه به مفهوم اجتهاد، که خود اسلام هم میگه اسلام باید دائما اجتهاد بشه و شرایط جدید، موقعیت جدید، مسائل جدید، اما اجتهاد اسلامی مبناش و هدفش اسلامی است. این میگه چی؟ این میگه ما باید مدام خودمون رو آداپته کنیم و تطبیق بکنیم با مفاهیم و مبانی لائیک و وابستگی آور غربی. بعد جملهش اینه، میگه بل جمله باید بالکلیه از تکالیف شاقه آن، یعنی حقوق الله، خود را آزاد کنیم. یعنی تکلیف رو باید بزنیم کنار، اسلام به نهای تکلیف. میگه فقط اسلام حقوق، نه اسلام تکلیف. همین حرفی که کسایی تو دهه 70 تو همین کشور به اسم کلام جدید و نو اندیشی دینی و روشن فکری دینی این همین حرفا رو زدن، گفتن آقا یک جریانی هی تکلیف محورن یا ایده حقوق محورن، دوران تکلیف محوری گذشته، دوران حقوق محوریه. مگر حقوق بدون تکلیف معنا داره و مگه امکان داره؟ حق و تکلیف دو روی یک سکن، حق من نسبت به شما میشه تکلیف شما در برابر من و به عکس. تکلیف ستیزی یعنی حق ستیزی، مگه ما تکلیف جدا از حق داریم؟ ولی این تعبیر که آقا ما اسلام رو قبول داریم منهای تکالیفش، اسلام بدون واجب و حرام، بدون جهاد با نفس، بدون جهاد با دشمن خارجی، بدون وظیفه، فقط حقوقشو میخوایم نه تکلیفشو، این خط از همونجا شروع شد. تا الان هم طرفدار داره، حتی بعضیا تو نظام بودن یا هستن، کم و بیش همین حرفا رو تحت تأثیرش بودن و هستن. میگه اسلام رو باید نو کنیم، به روز، به مفهوم غربی کنیم، با مفاهیم غربی تطبیقش بدیم، باید از تکالیف اسلام یعنی حقوق الله خود را آزاد کنیم، فقط حقوق الناس، حقوق بشر مطرح باشه نه تکلیف بشر. چنانچه توایف انگلیس و ینگی دنیا و پاره‌ای توایف فرنگستان ظاهراً مسیحی مذهبند و باطناً تابع تصمیم‌های خودشونند. ما هم باید اینجوری بشیم. این حرفی که فریدون آدمیت که او هم فراماسونر بود در دفاع از آخوندزاده این تعبیر رو به کار میبره، میگه این خط درستی تو این مکتوبات کمال الدوله این بحثش آمده. و دیگرانی که من نمیخوام اسمای نحس اینا رو یکی که ببرم، یه نمونه دیگه اش تقی‌زاده است که برید ببینید کسی که تحت کسی که عین عبارتشه که میگه پیشرفت درونزا معنی نداره، میگه قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید، تسلیم شدن مطلق به اروپا، اخذ افکار و آداب و رسوم و تربیت و کل اوضاع از اروپا بدون هیچ استثناء، حتی زبان، بدون و همه ایرادات بی‌معنا را باید کنار گذارد. این وطن پرستی ها کاذب است. یعنی اگه شما بگی آقا دین، مذهب، زبان، ادبیات، تاریخ، استقلال، میگه اینا وطن پرستی کاذبه. ما واقعا وطن پرستیم. اینا پدران مدرنیته ایرانی بودن به اصطلاح که سلسله شون هنوز هم ادامه داره، نوع مذهبی و غیر مذهبیش. این خط رو بشناسید. تو حوزه زبان هم اینا میگفتن، بعدشون گفتن آقا اصلا ما تا زبانمون انگلیسی نشه، یعنی بچه‌ها از اولی که به دنیا میان مثل هندی ها، مثل جای دیگه، تا انگلیسی نشه، یعنی بیش از فارسی انگلیسی رو مسلط نباشن، این کشور پیشرفت نخواهد کرد. حتی بعضی از اینا گفتن آموزش خط و زبان فارسی باید تا ممنوع نشه یه مدتی، نمیشه آموزش زبان انگلیسی رو نهادینه کرد تو جامعه و بدون این آموزش امکان پیشرفت نیست. یک همچین آدمای عجیب غریبی. و السلام علیکم و رحمت الله، ان شاء الله موفق و معید بشه.